صفحه 403 صفحه 16 هم تنبیه هم اینکه ایرا حسل کما اصل سهولت الان تعنی کل شیء ما منشانهی ان یسیر صورت معقوله و هو قائم الذات فا اینهو منشانهی ان یعقل. در این فصل میخواییم حاصل سه فصل گذشته رو تذکر بدیم و بعد از این که حاصل رو تذکر دادیم دو تا مطلب رو به مطالب قبل اضافه کنیم. اما تذکر مطالب گذشته خیلی وقت نمیبره چون ما در این سه فصل خوندیم و آشنا هستیم. ایشون میفرماد که حالا که تو قانونی رو که من در این صفت در فصل اول از این صفت تعریف کرده بودم و در دو فصل بعد ازش دفاع کردم به دست آوردی، یافتی که اگر شیئی معقول باشد اولا و مستقل باشد یعنی قائم به ذات باشد ثانیا او حتما عاقل است. منتها ما ثابت کردیم که عاقل و غیر است. الان میخوام بگیم اگر عاقل و غیر شد عاقل خیش هم هست و اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم. یعنی اینطور نیست که نتیجه‌ای بگیریم بدون این که قبلا بحثش رو کرده باشیم. الان داریم تذکر میدیم، از قبلا بحثش شده. اشارتاً عرض میکنم که وقتی ما غیر رو تعقل کردیم میتونیم بگیم ما عاقل فلانچیزیم. تا گفتیم ما عاقل فلانچیزیم یه قضیه تشکیل میشه که ما میشیم موضوعش، عاقل فلانچیز هستیم میشه محمولش و ما در وقتی که به این قضیه تفسیر میکنیم دو طرف قضیه رو تصور میکنیم از جمله ما رو هم وقت علم به خودمون پیدا میکنیم تعقل میکنیم ذات خودمون رو. یادتون نرفته این مطالبی بود که قبلا داشتیم در فصل اول از فصل گذشته این مطلب رو داشتیم، چند بارم توضیحش دادم. پس روشن شد که اگر چیزی معقول باشد و مستقل یعنی قائم به ذات باشه دو تا محمول براش مناسبه. یکی این که انهو یعقل و غیره، دوم این که انهو یعقل و ذاته. این دوتا محمول براش مناسبه. نتیجه میگیم فکل معقول قائم به ذاتهی فهو عاقلون، حالا عاقلون لذاتهی و لغیرهی. فهو عاقلون گفتیم قبلا هم، حالا اضافه میکنیم عاقلون لغیرهی و لذاتهی. این مطلب تذکریست که قبلا هم گفته بودیم، الان داریم تذکر میدیم، احتیاجی به بحث هم نداره چون قبلا همه مطالبش گذشته. صفحه 403 هستیم، صفحه 16 هم تنبیه هم. علت تعبیر به تنبیه هم همینه که مطالب تقریبا گذشته. اون مطالب بعدی هم که میاد چون حاصل همین مطالب گذشته است و احتیاجی به استدلال خیلی قوی نداره لذا تعبیر به تنبیه شده. میدونید که ما در هر فصلی اگر آسان باشد تنبیه تعبیر به تنبیه میکنیم، اگر استدلالی هم باشد استدلالش قبلا گذشته باشه بازم تعبیر به تنبیه میکنیم. اینجا آسون نیست، استدلالی چندین روز و بلکه چندین هفته وقت ما رو گرفت، استدلال خیلی دقیقی داشت ولی استدلالش گذشته. اینجا میخوام نتیجه گیری بکنیم لذا تعبیر به تنبیه. اینکه اذا حصلت ما اصلت هولک، اگر به دست آوردی و درست فهمیدی آن چرا که من به عنوان اصل و قانونی برای تو قرار دادم و بیان کردم، اگر اون قانونی رو که من تأسیس کردم تو حسل تنی به دست آوردی علم تن وقت دانستی این مطلب رو که کل شیء ما هر چیزی که منشأنش این است که صورت معقوله شود، صورت معقوله شود یعنی چنی مجرد باشد که صورت معقوله مجرد است، صورت محسوسه مجرد نیست. اگر چیزی تونه صورت معقوله شود یعنی از اول مجرد بود یا شما تجریدش کردی و آمادش کردی برای اینکه صورت معقوله بشه، اگر از اول آماده بود خب حالا آماده است، اگر حالا آماده است کردید الان میتونه صورت معقوله باشه. هر چیزی که شأنش این است که یسیر صورت معقوله کن، صورت معقوله بشه، یعنی مجرد باشه، قواشی نداشته باشه، این یه شرط که باید مجرد باشه. شرط دوم و هو و باب حالی است، در حالی که هو قائم الذات است، یعنی قائم به خودشه، قائم به خودشه، قائم به غیر نیست، یعنی صورت معقوله نیست، عقل خارجی است، نفس خارجی است که جوهری است در خارج. فانه من شأنه ان یقظ، میتواند تعقل کند، یعنی تعقل کند غیر را، استدلال ما ثابت کرد که میتواند تعقل کند غیر را. بعد با کمک آنچه که در فصل اول از این سه فصل گذشته گفته بودیم استنباط میکنیم که میتواند تعقل کند ذات را نیست. فیلزم من ذالک، ببینید لازمه قرار میده که احتیاج به استدلال مجدد نداره. وقتی اصل مطلب ثابت شد که تعقل غیر باشد، تعقل ذات لازمه، این تعقل غیر احتیاج نداره که با استدلال جدید درستش کنید. همین تعقل غیر که ثابت شد، تعقل ذات هم به خاطر این که لازم است ثابت میشود. اونتا گاهی ما برای اینکه این لازم رو تفهیم کنیم بیان میکنیم، که بیانش هم عرض کردن جمله تشکیل میدیم، میگیم که من تعقل کردم این غیر رو، تا گفتیم من تعقل کردم این غیر رو، من تصور میشم، من تعقل میشم. فیلزم من ذلک، لازم میاد از این تعقل غیر، ان یکون، از این که شأنش این است که تعقل کند غیر را، لازم میاد که ان یکون من شأنه ان یعقل ذاته، لازم میاد که از شأنش این باشد که ذاتش رو تعقل کنه. اگر تونست غیر رو تعقل کنه، ذات رو هم میتونه تعقل کنه. خاطر این فرمت اقول هذا ظاهر، این مطلب ظاهره، ظاهر یعنی با توجه به سه فصل گذشته ظاهره، ولی خودش مطلب سنگینیه. این مطلب ظاهره و این مطلب تذکر دادنه آن چیزی که ابن سینا در فصول متقدمه بیانش کرد، در سه فصل متقدم بیان کرد، در فصل اول از این سه فصل اصل مطلب رو گفت، در دو فصل بعدی دفاع کرد. و کل ما من شأنه ان یجب له ما من شأنه ثم یکون من شأنه ان یعقل ذاته فواجب له ان یعقل ذاته. در این عبارت که مقدارش رو خوندم مقدارش هم نخوندم، دو تا مطلب میاد. که هر دو مطلب رو در بعض مجردات بیان میکنه و مطلب اول رو در بعض مجردات دیگر نفی میکنه. مطلب دوم هم نفی میشه در اون مجردات دیگر، ولی ما وارد بحثش نمیشیم. از دو قسم مجرد درست میکنیم. این دو حکمی که در اینجا هست، در یک مجرد هر دوش رو اثبات میکنه، در یک مجرد هر دوش رو نفی میکنه، منتها در اون مجردی که هر دو نفی میشه، نفی یکی رو بیان میکنیم، نفی یکی رو بیان نمیکنیم. کل مطلب ما اینه. حالا توجه کنیم مجرد به دو قسم تقسیم میشه. یکی مجردی که هم به لحاظ ذاتش مجرد باشه، هم به لحاظ احوالش مجرد باشه، که از جمله احوالش افعالشه، مثل عقول عالیه. عقول عالیه هم به لحاظ ذاتشون مجردن، یعنی ذاتشون وابسته به ماده نیست، هم به لحاظ فعلشون و احوالشون مجردن، یعنی اگه بخوان کاری انجام بدهن لازم نیست به وسیله ابزار مادی انجام بدن، بلکه کافیش اراده کنن اون کار انجام میشه. عقول عالیه این چنین هست، به وسیله ماده کار نمی کنن. ذاتشون هم احتیاج به ماده نداره، خدا اگر بخواد اینا رو موجود کنه چنانچه موجودان کرده در ماده موجود نشده، نه در ماده حلولشون داده، نه در به ماده متعلقشون کرده، هیچ ارتباطی با ماده بر اونها درست نشده. اینها هم به لحاظ ذاتشون مجردن، هم به لحاظ احوال ذاتشون، که از جمله احوال ذاتشون افعالشونه، به لحاظ افعالشون هم مجردن، یعنی فعلشون هم احتیاج به ابزار مادی نداره، همونطور که خودشون احتیاج به بدن مادی نداره. این یک قسم مجرد. یک قسم مجرد دیگر داریم که به لحاظ ذاتش مجرده و وابسته به ماده نیست، ولی به لحاظ احوالش مجرد نیست، در احوال شدیت ماده داره، در افعال شدیت ماده داره، مثل نفس خودمون. نفس ما مجرده، در وجود احتیاج به ماده نداره. اگر این ماده رو ازش بگیرن چنانچه در عالم برزخ ازش میگیرن یا در عالم عقل ازش میگیرن، میتونه زندگیشو ادامه بده. مشا معتقدن، دقت کنید اینجا یه جمله معترضه هست کنن، مشا معتقد است که اگر این نفس رو از بدن جدا کردن و این نفس به درجه عقلی رسیده، بعد از جدا شدن از بدن وارد عالم عقل میشه و بدون بدن تا ابد باقیه. بدون بدن تا ابد باقی. اونها بعد از موت برای نفس بدنی قائل نیستن، قائلن به این که نفس دیگه کاملا مجرد میشه. خب اگر نفس در وجودش احتیاج به بدن داشت، اون تو اون عالم وجود داره، پس باید احتیاج به بدن داشته باشه، در حالی که نداره. از اینجا میفهمیم که در اصل وجودش احتیاج به بدن نداره، در افعالش احتیاج به بدن داره که خدا اینجا بدنی قرار داشته تو افعالش رو با بدن انجام داره، ولی در وجود شکیت. البته صدرا معتقده که نفس رو از بدن نمیشه جدا کرد. تو این دنیا با بدنه، تو عالم برزخ هم با بدنه، تو آخرت هم با بدنه. منتها بدن دنیایی رو از سنخی میگیره، بدن برزخی رو سنخ دیگر، بدن اخروی رو سنخ دیگر، ولی در هر صورت نفس رو بی بدن نمی کنه. ولی اون هم معتقد است که نفس در وجودش احتیاج به بدن نداره. در وجود احتیاج به بدن نداره، اما چون نفس است و باید کار کند احتیاج به بدن داره و کارش در اون دنیا تعطیل نمیشه. در اون دنیا در بعضی کاراش احتیاج به ابزار داره، چون اگه بخواد وارد بهشت بشه یا وارد جهنم بشه، ما عذاب جسمانی داریم، نعمتهای جسمانی داریم، این باید از اون عذاب یا از اون نعمت با جسم استفاده کنه، لذا اونجا بی جسم نیست، اونجا جسم داره. اما بعد در بعضی کارا احتیاج به جسم نداره و لذا وجودن مجرد. حالا در این مطلب بحث نداریم، اختلافشون در جای خودش میشه مطرح میشه، اما بحث ما اینه که همشون، همه فلاسفه، چه مشا باشه، چه حکمت متعالیه صدرا باشه، چه شیخ اشراق باشه، همه معتقدن که نفس ذاتاً مجرد، اما فعلا مجرد نیست. فعلا مجرد نیست، یعنی در مقام فعل با ابزار مادی کار میکنه. نفس میخواد ببینه، باید با چشم ببینه، چشم ابزار مادی. میخواد بشنوه، باید با گوش بشنوه. بله، فقط در تعقل احتیاج به ماده نداره، اونم در خود تعقل، در مقدماتش احتیاج داره. چون در تعقل میدونید اول باید احساس کنیم، بعد تخیل کنیم، بعد تجرید کنیم تا بعدا به ما اجازه تعقل داده بشه، که اینا رو قبلا گذروندیم. پس در اصل تعقل احتیاج به ماده نداریم. اون وقتی که میخواد یه دفعه مطلب تو ذهن ما القا بشه، بدون ماده القا میشه. ولی این مقدماتی که ما طی میکنیم تا نفسمون رو آماده دریافت اون صورت کنیم، این مقدمات مادیه. پس در تعقلمون هم به ماده احتیاج داریم، منتها برای مقدمات تعقل، نه برای نفس تعقل. در بقیه کارامون هم که واضحه که احتیاج به ماده داریم. پس نفس ما مجردی که در مقام ذات و در مقام وجود مجرد است، اما در مقام فعل و در مقام احوال خودش مجرد نیست، وابسته به ماده. این دو نوع مجرد، یه نوع مجرد مجردی بود که در نفسش و در احوال نفسش مجرد است، یک نوع مجرد مجردی بود که فقط در نفسش مجرد بود، در احوال نفسش مجرد نبود. اولی رو مثال بزنیم، عقول عالیه و ما فوق عقول عالیه خداوند. دومی رو مثال میزنیم به نفوس ناطقه. این دو نوع مجرد. حالا میخوام حکم رو بیان کنیم. ابتدا حکم را در اون دو تا حکم را در اون موجود مجردی که ذاتاً و فعلاً مجرد تحمیل کنیم. دو تا حکم کنیم. حکم اول اینه که این گونه مجردات اگر شأنشون قبول یک صفت باشد، اون صفت رو نه بالامکان بلکه بالوجوب واجدن. مثلا خدا شأنش عالم بودنه، علم رو بالامکان واجد نیست، بالوجوب واجد. همونطور که ذاتش واجب است، علمش هم واجبه. خدا شأنش قدرت داشتنه، قدرت براش واجبه، ممکن نیست، بالوجوب داره. عقول هم همینجور، عقول هم هر صفتی که مناسبشون باشه و لایقشون باشه بالوجوب دارن، نه بالامکان. پس اینطور میگیم موجود مجردی که ذاتاً مجرد است، فعلاً هم مجرد است، اگر منشأنش این باشد که صفتی رو داشته باشد، منشأنش این است که اون صفت رو علی نحو الوجوب داشته باشد. دو تا منشأ گفتیم و میخواستم عبارت ابن سینا رو شون بشن. ابن سینا دو تا منشأ رو گفته و من دو مطلب رو تشریح میکنم چه توجه کنیم این دو تا منشأ با هم فرق میکنم. اگر موجود مجردی داشته باشیم که ذاتاً و فعلا مجرد باشد و منشأنش داشتن صفتی باشد، منشأنش این است که اون صفت رو به نحو وجوب داشته باشد. اگر بتواند صفتی داشته باشه، اون صفت رو به نحو وجوب داره. اگر نتواند صفتی داشته باشه و اون صفت در شأنش نباشه، که اصلا نداره و بعدها هم نخواهد داشت. این مثال اول بود که اگر مجردی داشته باشیم که فعلا و ذاتاً مجرد باشد، صفات لایقه رو بالوجوب خواهد داشت. مطلب دوم، بالوجوب خواهد داشت یعنی چی؟ یعنی از اولی که این ذات حاصل است یا حاصل شد، اگر واجب الوجود به ذات باشه که حاصل است، اگر واجب الوجود به غیر باشد حاصل شد، از اولی که این ذات حاصل است یا حاصل شد، این صفت همراه میشه، چون این صفت باش واجبه، واجبه نمیشه چند، واجبه نمیشه چند، بنابراین این صفت براش هست، از اول این صفت براش هست و فتان براش هست تا آخرم براش هست، واجبه دیگه نمیشه ازش کنید گره. پس این موجود تغییر نمی کنه. حکم دوم دارم عرض می کنم. پس این موجود تغییر نمی کنه. حکم اول این بود که هر صفات مناسبه رو بالوجود دارد. حکم دوم این بود که تغییر هم نمی کنه. تغییر نکرد به طریق اولا صفت از دست نمی ده. اگر صفتش تغییر نکرد به طریق اولا ظاهر نخواهد شد. پس حکم دوم رو تکمیل میکنیم، تغییر نمی کند، تبدل هم پیدا نمی شود، زوال هم پیدا نمی شود. این دو تا حکم ما در باره موجود مجرد چه می توضیح دادیم. اما موجود مجردی که ذاتاً مجرد باشد فعلاً مجرد نباشد، حکم اول رو در موردش نفی میکنیم. میگیم صفات لایقه رو بالامکان دارد نه بالوجود. میتواند واجبش کند که وقتی واجب شد این صفات بلغه. مثلا یکی از صفات لایقه برای انسان علمه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اولی که آمدید هیچی نمیدونستید، یعنی علم نداشت. پس علم در اون واجب نبود، اگه واجب بود که از اول همراهتون بود، علم واجب نبود، ممکن بود بعدا کسب میکنید، وقتی کسب کردید واجب میشه واجب بلغه، یعنی از طریق معلم که جبرئیل است یا نهایت معلم ها که خدا کس میکنی و براتون این علم واجب میشه، منتها واجب است. معلم فقط جبرئیل است و در نهایت خدا، بقیه معلم نیستن، بقیه معیدن، کتاب، گوینده، مطالعه، اینا همه معیده، هیچ کنی معلم نیست، معلم خداست و بعدا به اذن الله جبرئیل. این که آقایون تعلیم کردن ما میدونیم ملکی معلم ما هست، این رو گفتن جبرئیل. حالا ممکنه کشف کنید که یک ملکی دیگه است، مهم نیست، مهم اینه که بالاخره یه ملکی معلم ما هست، مباشر تعلیم ما هست. خب از توجه کردید که اون صفتی که برای این چنین مجردی حاصل است علی نحو الوجوب حاصل نیست، بلکه علی نحو الامکان حاصل است که بعدا واجب الغیب میشود. اشاره کردیم، گفتم اگر ذاتش حاصل شود، این شود خیلی حسش بود، ذات خدا حاصل است، از اول وجود براش حاصله، ذات موادی عالیه حاصل می شود، وجود از اول درشون حاصل می شود، وجود اونم وجود برقیده، یعنی ولی وجودی که از همین اول ذات هم راه است، لحظه ای رهاشون نمی کنه، یعنی از اول خدا اون رو عقل آفرید. نه خدا از اول ذات حاصل شد، بله در بقیه اگر صفات حاصل شود واجب است، در اونها اگر ذات حاصل شود صفت واجب است. فرق رو توجه کنید، در مبادی عالی اگر ذات حاصل شود صفات واجب است، در مثل نفس اگر صفت حاصل شود صفت واجب است. خیلی فرق میکنیم بکنیم، در واجب تعالی ذات حاصل است بالوجود، صفات هم واجب است از اول. در عقول ذات حاصل می شود، صفات هم حاصل می شود، منتها از اول بالوجود حاصل می شود. در ما ذات حاصل می شه، صفات حاصل نمی شه. وقتی حاصل شد بالوجود حاصل شد، وقتی حاصل شد ستا با هم فرق. من دارم اشارتاً مطلب رو بیان میکنم، چون میخوام یه خود بیشتر بخونم خیلی توضیح نمیدم، به همین نسبه استفاده کنم، خودتون دیگه توضیحات رو بیارید. من تا حالا دیگه توضیح میدادم، الان این یکی دو روزه دارم اشاره رد میکنم، توضیحات رو خودتون واقعا میکنم. بله بله واجب طلبه که دیگه اصلی تجربه از همه در تجربه قوی تره، هیچی واجب طلبه رو مادی ندونسته. حتی متکلمی که هیچ مجردی قائل نیستن خدا رو مجرد میدونن. فوق تجربه هم که میگن برای اینه که نه برای اینه که مثلا بگن خدا تجرب نداره بلکه فوق تجرب داره، نه تجرب هم داره. فوق تجرب که میگن وقتی مقایسه میکنن میگن تجربش خیلی کمیستن. خب مطلب اول رو توجه کردی، در قسم دوم از مجردات نفی کردیم. مطلب اول ثبوت صفات مناسبه علی نحو الوجوب بود، اینو نفی کردیم. گفتیم که ثبوت علی نحو الوجوب نداره، علی نحو الامکان ثبوت داره که بعدا واجب میشه، بعد از اینکه علت این صفت رو افاده کرد واجب میشه. پس حکم اول رو ما نفی کردیم، حکم اول وجوب بود در مثل نفس نفی شد. حکم دوم عدم تغییر بود، عدم تبدل بود، این حکم هم در قسم دوم از مجردات نفی میشه. علم برای انسان حاصل میشه ولی اینطور میشه زائل نشه، گاهی نسیان عارض میشه زائل میشه، گاهی تبدل پیدا میکنه. این علم میبینیم غلطه ولش میکنیم یه علم دیگه میاریم، اون علم رها میکنیم که بره. پس هم تغییره، هم زواله، هم تبدله، همه چی در این مورد انسان و این گونه مجردات حاصل میشه. پس دو مجرد داشتیم، مطلب رو جمع کنم، دو مجرد داشتیم. یه مجرد تام، تامی که هم در مقام فعل مجرد باشد هم در مقام ذات. یه مجرد تام دیگری که فقط در مقام ذات مجرد است، در مقام فعل مجرد نیست. در قسم اول که ذاتاً و فعلا مجرده دو حکم اثباتی داشتیم و در قسم دوم هر دو حکم را داریم منتها نفی. دو حکم اثباتی من این بود که اون مجردات هر صفت مناسب را به وجود دارن و در اوصافشون هم تغییر نمی کنن. دو حکم نفی که در نفوس داشتیم، یعنی در قسم دوم از مجردات داشتیم، این بود که اوصافشون رو که لایقاً بالوجوب ندارن بلکه بعداً صاحب می شوند، این اولاً. ثانیاً در این صفات تغییر هم رخ می دهد، گاهی زوال هم پیش می آید. این کل مطالبی که ما در این قسمت داریم، متناً و شرحاً. البته مطالبی هست که باید توضیح داده بشه، من هنوز اینا رو بیان نکردم. وقتی به متنش رسیدم اشاره می کنم، یعنی به عبارت رسیده هم اشاره می کنم. و کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنه. این دوتا ما من شأنهی رو از خارج توضیح دادم برای اینکه این عبارت روشن بشه. کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، هر موجودی که شأنش این است که ما له من شأنه رو به صورت یجب داشته باشد. من شأنش این است که ما من شأنهی یجب لهو باشد، یعنی اون صفات لایقه رو، ما من شأنهی یعنی صفات لایقه رو به نحو وجوب داشته باشد. چرا؟ بگوید واجب به ذات نیستن اونها، واجب به ذات هستن از همون از وقت شأنشون. ببینید در فلسفه گفتن، منتها به این تعبیر نگفتن، شما براتون سخت الان باور کنید، در فلسفه گفتن عقول هر چه را دارن به فعل دارن، اینو نگفتن به شما، گفتن عقول هر چی دارن به فعل دارن. این داریم همون اینه، یعنی اگر عالم است از همون اول عالم است، بالفعل عالم است، نه بالقوه دارد بعدن عالم می شود. نفوس ما این چنین هم که اول بالقوه دارن بعدن بالفعل می شود، اما عقول اینطور نیستن که اول بالقوه داشته باشن بعدن بالفعل شود، از اول بالفعل دارن. در ما میگیم اول بالامکان است بعدن واجب می شود، بعدن واجب بالغیر می شود. در عقل میگوییم از اول واجب به غیره، در خدا میگوییم از اول واجب به ذاته. در خدا از اول واجب به ذاته، در عقول از اول واجب به غیره، در ما اول ممکنه بعدا واجب به غیره. این تعبیرات گاهی فرق میکنه، ولی مثلا هم نیستی خوندی بلفل الان قبول شدید ولی وجود قبول نمیشدید، چون تعبیر به وجود براتون سخته. فکر میکنید که ما داریم واجب الوجود رو متعدد میکنیم، در حالی که میگیم وجود بلغیر. وقتی گفتیم وجود بلغیر دیگه معلومه که ما واجب الوجود متعدد میشه.
نه
ذاتن هیچ صفتی نداره، ذاتن هیچ صفتی نداره جز صفت ذاتیش که نفسیت هست، یعنی همون جنس فرسش، جنس فرسش داره. وقتی وجودش میدهن تازه وجودم پیدا میکنه. لوازمش در مرتبه لازم براش حاصل از همون اول، ولی در مرتبه لازم بعد از مرتبه ملزومه. یعنی نفس در اون مرتبه خودش هیچی نداره، در زمان نه، در زمانی که میاد لوازم همراهش هست، لوازم بالقوه. میتواند کاتب باشد، میتواند عالم باشد، میتواند قادر باشد، میتواند چه باشد، این میتواند از اول همراهش هست، ولی در مرحله بعد از ذاتش. بین لازم و ملزوم اختلاف مرتبه است، بین لازم و ملزوم اختلاف مرتبه است. ملزوم مرتبهش مقدم بر لازمه، ملزوم اینه الا
لازم
زید رو بود
منظوم
از درخوبه باشه، ولی خون منظوم متحصل میدونی لوازم شد درخوبه میدونی، ببینه داره. لازم خود سخن درخوبه، شما لازم زید رو یا لازم انسان رو کتابت بلفل میدونی؟ کتابت بلفل لازم انسانی؟ اصلا انسان باید متولد بشه باید کاتب بلفل بشه، هم یعنی شما کاتب بلفل نیستی، هم یعنی دستتون قلم نیست و مشغول نوشتن نیستی، پس کاتب بلفل نیستی. کاتب الفلت از لوازم انسان نیست، کاتب القوه از لوازم انسان از اول همراهش هست. از اول انسان کاتب القوه آفریده می شود، منطور مرتبهش فرق می کنه. مرتبه کاتب القوه مرتبه لازمه، مرتبه نفس مرتبه ملزومه، مرتبه هاشون فرق می کنه. در مرتبه این لازم مؤخر است از ذات، پس وقتی ذات رو ملاحظه می کنید می توانید بگوید این لازم رو نداره، ذات رو ملاحظه می کنید این لازم رو نداره. زمان نه، از نظر زمان در همون زمانی که این ذات هست لازم هست، ولی از نظر مرتبه در اون مرتبه ای که این نفس هست لازم هست.
ما میتونیم
بله؟
علت
و معلول نداره؟ بله؟ هنوز روشن نشده، من دارم عرض میکنم انفکاس این علت و معلول مرتبتن هست، زمانه نیست. شما رفتین سراغ زمان، وقتی شما کلید رو دستتون حرکت میدید کلید توی قفل میچرخه، این حرکت دست با حرکت کلید زمانن با همه، ولی رتبتن کلید حرکت دست شما مقدمه، علت دیگه، علت رتبش مقدمه بر معلول، زمانش مقدم نیست، زمانن با همه. شما الان که زمان داری فکر میکنی میفرمود که علت باشد معلول نباشد، نمیشه. بله علت اگر باشد زمانن معلولن باید باشه، ولی رتبتن چرا؟ رتبتن میشه علت باشه معلول نباشه. در همون رتبه ای که علت هست معلول نیست، واضحه. شما اگر بخواد بگید که رتبتن هم با همند، که لازمش اینه که عقول هم در رتبه خدا قرار بده، چون عقول از نظر فلاسفه قدیمه بلغیر هست، ازلیه بلغیر هست، یعنی زمان براشون نیست. پس باید اگر مرتبه براشون، اختلاف مرتبه براشون نباشه با خدا، لازمش اینه که اونا در مرتبه خدا باشه، در حالی که این حرف نمیزنه. پس اختلاف مرتبه رو بده این علت معلول قبول کنید، اختلاف زمان رو قبول نمی کنید. بین علت ناقصه و معلول اختلاف زمان هم هست، ولی بین علت تام و معلول اختلاف زمان نیست، ولی اختلاف رتبه هست. ما الان نفس رو ملزوم گرفتیم و اون لوازمش رو لوازم قرار دادیم. ملزوم در مرتبه ملزوم بودن مقدم است بر لازم، یعنی اون وقتی که ملزوم هست لازم نیست، اون وقت که عرض میکنه یعنی در این مرتبه، نه در زمان. ولی زمان هم انفاقی نداره، از همون وقتی که این انسان متولد میشه با این قوه ها متولد میشه، از قوه ها که لازم او هستن از او جدا نیستن و بر او واجبند. اما مرتبه شون بعد از نفسه، پس نفس به لحاظ خودش خالی است از تمام لحاظه، به لحاظ خودش، نه به لحاظ زمانی تولدش، به لحاظ خودش، به لحاظ خودش یعنی به لحاظ ذاتش خالی از تمام لوازم، خالی از تمام عوارضم هست. که البته بعضی از این اوصاف لوازم هست، قوهشون لوازمه، فعلیتشون عوارضه، اما الان بحث از فعلیتشون داره. ما نمیگیم قوه، خود علم رو میگیم، خود علم صفتی سیار انسان واجب نیست، به همین جد اول بالقوه هست، اصلا واجب نیست یعنی بالقوه. ما وحدت بالقوه نداشتیم که شما نقض کنید، ما وحدت بالفعل داشتیم. البته در بالقوه نقضتون قبول نکردیم، گفتیم اختلاف مرتبه هست، ولی در بالفعل بحث داشتیم و نقض شما در بالفعل وارد میشه. در بالفعل ذات هست و این صفات رو بالفعل ندارن، پس صفت بارش واجب نیست. در حالی که در عقول ذاتشون هست و بالفعل این صفت رو دارن، در خدا ذاتش هست و بالفعل صفت لایق و مناسب رو دارن. و کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، هر چیزی که از شأنش این است که ما من شأنه برایش واجب باشد، یعنی صفات لایقه برایش واجب باشد. ثم یکون من شأنهی ان یعقل ذاته، بعد این صفت هم جزء صفات مناسبش باشد که من شأنش ان یعقل ذاته باشد، فواجب له ان یعقل ذاته، واجب است که تعقل کند ذاتش رو. دقت کنید، این ثم یکون من شأنهی ان یعقل ذاته داره به صغرا اشاره میکنه، اون و کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنهی به کبرا اشاره میکنه. اینطور میگه موجودی داریم، البته او با فرض میگه، ما داریم بهش واقعیت میگیم، موجودی داریم که من شأنهی ان یعقل ذاته، این چنین موجودی از شأنش این است که هر صفت مناسب را به وجود داشته باشد. اینم کبرا نتیجه اینه. پس چنین موجودی که تعقل ذات برایش در شأنش هست، تعقل ذات برایش واجب هست. موجودی که تعقل ذات در شأنش هست، این چنین موجودی که تعقل ذات در شأنش هست، تعقل ذات برایش واجب هست. پس توجه کنید، هر موجودی که شأنش این است که صفات مناسبهش واجب باشد. اگر این موجود از شأنش این باشد که یعقل ذاته، قهرن واجب است که ان یعقل ذاته، چون هر صفت مناسب رو بالوجود دارد. اگر تعقل ذات هم صفت مناسبش باشد، اون صفت رو هم، یعنی تعقل ذات هم بالوجود خواهد داشت. این یه مطلب یابی. حکم دوم، و کل ما یکون من هذا القبیل، هر موجودی که از این قبیل باشد، یعنی صفات لایقش براش واجب باشد، یعنی نتوانیم این صفت رو از او بگیریم. و کل ما یکون من هذا القبیل غیر جائز علیه التغییر و تبدیل، هر موجودی که از این قبیل باشد، یعنی صفتش واجب باشد، جایز نیست بر او تغییر و تبدیل، اون صفت رو از اول تا آخر خواهد داشت. من یه مطلب اینجا در جواب شما اضافه کنم که قوه کتابت رو مثال می‌زدیم، فعلیت کتابت در شأن انسان بود و بر انسان واجب نبود، لذا انسان در فعلیت کتابت تغییر می‌کرد، گاهی کاتب بود گاهی هم کاتب نبود. همین الان مثلا بعضی از ما کاتب نیستیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، وقتی هم دست قلم میکنیم مشغول کتابت میشیم، کاتب میشیم، ولی اون قوه کتابت برای ما واجبه، قوه کتابت برای ما واجبه و اون تغییر نمیکنه. انسانی که هنوز صبیه یا تازه متولده این قوه رو داره، انسانی که یاد گرفته کتابت رو و کتابت میکنه این قوه رو داره، انسانی که بر اثر یه مرضی دیگه کتابت نمی کنه، حالا یا فراموشی گرفته یا دستش فلج شده یا هر چیزی دیگر، باز قوه رو داره. اونم که دیگه پس دیوانه شده یا مشرف به موت در همون حال احتضاره، باز قوه کتابت داره، قوه رو داره ولی فعلیت کتابت نداره. پس در مورد قوه می توانیم بگوییم انسان لازم دارد این قوه رو، و قوه برای انسان واجب است و نسبت به این واجب تغییری برای انسان رخ نمیده، از اول تا آخر این گذره داره. در فعلیتش هست که اختلاف پیش میاد، اولا امکانه، بعدا وجوبه، بعد از اینکه وجوب شد امکان زوال هم هست، امکان تغییر هم هست. پس در فعلیت اگر حرف رو گفتیم دیگه مشکلی نداریم، در قوه وجوب رو قبول کنیم. اگر اختلاف مرتبه رو بیاریم، عرض کردم در قوه هم ما وجوب رو قبول نمی‌کنیم، چون میگیم که ذات در مرتبه ذاتش خالی از این قوه هست، وقتی وجوب نداریم بعدن واجد قوه میشه، در مرتبه ذاتش خالی بعدن واجد میشه. اما اگر این مرتبه ذات و اینها رو نگیم، همون لازم و ملزوم بودن رو ملاحظه کنیم که شما هم همینطور ملاحظه کردید، وقت این ملزوم از اون لازم جدا نمی شود، این لازم از این ملزوم جدا نمی شود، پس این لازم واجب است برای این ملزوم و تغییر هم نمی کند، تبدل هم پیدا نمی کند. یعنی هر حال دو حکمی که برای اون مجردها گفتیم برای این مجرد هم گفته می شود. منطقه ما در این مجردی که الان داریم حکم ها رو نفی کنیم، نظر به فعلیت استفاده داریم، نه نظر به قوه استفاده. اگر نظر به قوه صفات داشته باشید، بله میخواد باید بگید که این قوه برای این ذات هم واجب است و قابل تغییر نیست، حتی اگر ذات مثل نفس باشد. اما اگر به فعلیت صفات توجه داشته باشید، همین چی گفتیم، برای این ذات واجب نیست، یعنی برای مثل نفس واجب نیست و همچنین قابل تغییر هست. بله اینجا به امکان قوه برای یکی میشه. بله به فعلیت نظر داشته باشید میشه عرض موجود. بله البته قوه میشه عرض، قوه عرض منتو عرض لازم، فعلیت عرض منتو عرض مفارق. فعلیتی کتابت میشه عرض مفارق، ولی قوه کتابت میشه عرض لازم، هر دوش عرض. اقولو بله، برای اقول بالقوه موجود است هر چی که لایق است، برای نفس برای اقول بالفعل لازم واجب است و حاصل است هر چی که لایق است، برای نفوس بالقوه حاصل است هر چی که لایق است و بالفعل حاصل می شود. بعد مشا میگن بله، البته مشا میگن وقتی که نفس بلفل شد در واقع عقل شده، وقتی عقل شد تمام اوصافی رو که دارد باللزوم دارد دیگه رها نمی کنه، همه رو بالوجود دارد و در هیچ کنون دیگه تغییر نمی کنه، درست حکم عقل پیدا می کنه. مشا این متقاط دارد، ولی صدرا متقاطه که نفس تا آخر نفسه، تبدیل به عقل نمیشه. اقول قد تبین فی ما مضا که ماهیات معقوله مجردند از لواحق قریبه. ولی از آنچه که ذاتشون اقتضا داره مجرد نیستند. مگر اکثرن به اعتبار مرتبه. یعنی ذات نفس لازم دارد قوه کتابت را، پس از قوه کتابت جدا نمی شود، ولی لازم ندارد فعلیت کتابت را، پس از فعلیت کتابت جدا می شود. فعلیت کتابت عرض قریبه، قریب واقعی برای انسان، یعنی عرضی بیگانه، یعنی عرضی است که از غیر نفس باید به نفس داده شود. تا غیر دخالت نکند نفس صاحب این عرض نمی شود، ولی قوه کتابت عرض بیگانه نیست، عرض قریب نیست، از خود نفس در میاد. هر جا که این نفس ساخته شود این قوه کتابت و امثال این هم براش هست، پس عرض قریب به حساب نمی آید. بله عرض قریب در مقابل عرض لازم، بله عرض ذاتی بگیرید در مقابل عرض لازم. یعنی عرضی که بیگانه است از خود ذات و غیر باید به این ذات بده، اینو بهش میگیم عرض قلب. عرضی که از خود ذات میجوشه و لازم خود ذاته و غیر در دادن این عرض به این ذات دخالت نمی کنه، میگیم عرض لازم. حالا شما اسمشو بذارید عرض ذاتی. عرض ذاتی رو یه جور دیگه معنا کردن، حالا عرض لازم بفرمایید که دیگه وارد اون مباحث نشه. عرض ذاتی اون عرضی که موضوع در تعریفش اخذ بشه یا وابستگان موضوع که مفصلی. قد تبین فی ما مضا که ماهیت معقوله مجردن، اما از چی مجردن؟ مجردن از لواحظ قریبه، از لواحظ قریبه، از اونها مجردن. لواحظ که بیگانه رو ندارن، بعدا باید به رسول بیگانه این لواحظ روشون داده بشه. غیر مقارن هستن، مقارن نیستن جز با چیزی که لازم می باشد ذات اون مجرد را ان ذاتها. یلزم رو لازم می باشد معنا کنید، لازم دارد معنا نکنید. مگر لما یعنی چیزی که لازم ذات این مجرد هست. ضمیر ذاتها رو به ماهیت معقوله برمی گردیم، حالا تعبیر به مجرد ذاتم بکنید اشکال نداره. مقارن نیستن این مجردات مگر با آنچه که لازم ذات این مجردات هست، که این لازم ذات ان ذات هاست، یعنی از خود ذات این مجردات می جوشد و حاصل می شود، احتیاج به این نیست که از بیرون عطا شود. عرض قریب باید از بیرون عطا شود، ولی عرض لازم لازم نیست عطا شود. پس ماهیات معقوله مجردند از عوارض قریبه و مجرد نیستن از عوارض لازمه. این خلاصه هست. عوارض لازمه رو ماهیات معقوله همراه دارن، ولی عوارض غریبه رو همراه ندارن. این یک معنای کلیست برای هر معقولی، چه معقول و مجرد از قسم اول باشد که ذاتن و فعلا مجرده، از قسم دوم باشد که ذاتاً مجرد است فعلا مجرد نیست، یعنی چقدر از قسم عقول عالیه باشد چه از قسم نفوس ناطقه باشد، این قانون در موردش اجرا میشه که مجرد از لوازم غریبه است ولی مجرد از لوازم نیست. عقول مجرد از لوازم غریبه تا آخر مجرد است، دیگه لوازم غریبهشون عارض نمیشه. نفوس مجرد از لوازم غریبه ولی لوازم غریبهشون عارض میشه. هر دو لوازم لازمه رو دارن، هم عقول هم نفوس لواحق لازمه رو دارن، لواحق غریبه رو از اول هر دوشون ندارن. عقل تا آخر صاحب لواحق غریبه نمیشه، ولی نه صاحب لواحق غریبه میشه. خب حالا که این مابل اشتراک بین همه مجردات گفتیم، مجردات رو دقت میکنیم. فما کان منها مجردن به نفسی و به احوال نفسه، این یکی نوع مجرده. شیش خط بعد و ما کان مجردن به نفسه غیر مجردن به احوال نفسه، این هم قسم دومه. دو قسم مجرد در اینجا مطرح میکنیم. بعد از اینجا ما به اشتراکشون گفتیم، از هم جداشون میکنیم، در بارشون جدا جدا بحث میکنیم. دو تا حکم بر اون مجرد قسم اول ثابت میکنیم، در مجرد قسم دوم یکی از این دو حکم نفی میکنیم، یکی دیگر هم منفی سلی نفی نمیکنیم، یعنی بیان نمیکنیم نفیشون. فما کان منها یعنی من الماهیات المعقوله، یعنی المجردی که از بین این مجردات، از بین مجردات مجرد باشد، هم به نفسی هم به احوال نفسی، یعنی هم ذاتش مجرد باشد، هم به لحاظ ذاتش مجرد باشد، هم به لحاظ احوال ذاتش یعنی افعالش مجرد باشد، یعنی نه در ذاتش احتیاجی به ماده داشته باشد تا در ماده حلول کند یا به ماده وابسته شود، و نه هم در افعالش احتیاجی به ابزار مادی داشته باشد. لا به تدریج العقل ایجاه، نه اینکه عقلی او را مجرد کند، بلکه خودش از اول مجرد است، هم به لحاظ ذاتش هم به لحاظ افعالش. کل عقول المفارقه، عقول مفارقه یعنی مجردات عالیه، که اینها هم به لحاظ ذاتشون مجردن هم به لحاظ افعالشون. ذاتشون به ماده تعلق نداره، فعلشون هم به وسیله ابزار مادی انجام نمیشه. و ما قبل عقول مفارقه، ما قبل عقول مفارقه فقط یک موجود داریم و اون خدا، او هم همین حکمو داره، هم به ذاتش مجرد است هم به احوال نفسش مجرد است، یعنی هم ذاتا مجرد هم فعلا، در هیچ جای احتیاجی به ابزار مادی نداره، نه در ذاتش احتیاجی دارد که مادهی باشد تا در پناه اون ماده وجود بگیرد و نه هم در فعلش احتیاجی به ابزار مادی باشد دارد. کان من شعنیدی، این کانه جواب سماکانه است، سماکانه حالت شرطی داره، این صدا خبره، این که چون حالت شرطی داره جواب درسته. سماکانه این مجردی که از این قبیل مجرد باشد، کان من شعنیدی، شعنش این است که ان یجب له ما من شعنه، واجب شود برای او هر چیزی که از شعنش هست، یعنی هر چیزی که لایقش هست، هر صفاتی که لازمش هست برای واجب میشه. چرا واجب میشه؟ دقیقا این چرا رو من از خارج هم که از چرا وقتی به متن سین بیان میکنه، ما مطمئن باشیم که کلاس بعدی نیست ادامهش بدیم، اگر نه بلند شیم بریم اتاق دیگه، در هر صورت بحث ادامه پیدا میکنه. بله، می فرمایید که از بیان قبلی من روشن شد که عقول مفارقه عوارض غریبه رو تا آخر قبول نمی کنند، ولی نفوس ناطقه عوارض غریبه رو قبول می کنند، و خب عوارض غریبه یک کمالی ممکنه در این نفس ناطقه وارد بکند که زمینه این کمال همون قبول عرضه، و نتیجهش این میشه که عقول مفارقه کمتر باشند از، یعنی مقامشون پایین تر باشه از نفوس ناطقه، و نفوس ناطقه کامل تر بشوند از عقول عالیه. ممکن است همچین وضعی پیش بیاد که اگر عوارض غریبه بر نفس انسانی عارض شود و باعث به کمال رسیدن انسان بشود، ولی این عوارض غریبه بر عقول عالیه عارض نشود و باعث استکمال اونها نشود، لازم است که انسان مقامش از عقول عالیه بالاتر بشود. جواب اینه که میدونیم انسان جوری آفریده شده که قابل تکامله، و عقول طوری آفریده شدن که قابل تکامل نیستن. عقول یعنی ملائکه، و به انسان هم گفته شده که اگر تحصیل کمال کنید از ملاج هم بالا میروید. بستگی داره که چقدر تحصیل کمال کنیم. بعضی اوقات تحصیل کمال میکنیم از ملائکه جسمانی بالا میریم، گاهی تحصیل کمال میکنیم حتی از ملائکه مجرد هم ممکنه بالاتر بریم. بستگی به انسانی دارد که تحصیل کمال میکنه. پس راه برای تحصیل کمال انسانی باز است، و انسان میتواند که توسط همین عوارض غریبه که کمالاتی هستند که بعداً بر نفسش عارض میشوند به کمال لایق برسه، و احتمال هم داره که بتونه از ملائکه هم بالاتر بره. این یه مثلا. مطلب دیگه این که عقولی که کمال دارن فاصله کمالشون با کمال انسانها چنان زیاد است که بسیاری از انسانها هر چقدر عوارض غریبه به دست بیارن و هر چقدر راه تکامل رو طی کنن، نمیتوانن جبران شدت اون کمالات عقول رو بکنن و خودشون رو به اون کمالات عقلی عقول برسونن. پس داریم که بعضی انسان‌ها بتوانند این فاصله عظیم رو طی کنند و از عقول هم بالا بروند، ولی نوع انسان‌ها به خاطر اینکه عقول خیلی بالاتر از اونهاست، هر چقدر تلاش کنند و به بالا بروند به حد عقول نمی‌رسند تا چه رسیم که از عقول بالا بروند. پس عروض عوارض غریبه بر انسان و عدم عروض این عوارض بر عقول این مشکل رو درست نمی کنه که انسان از ملک بالاتر شود. بعضی انسان ها می تونن از ملک بالاتر بروند، بعضی ها نمی تونن. اونهایی که تونستن به خاطر همین عوارض غریبه، منتها عوارض غریبی اونها قوی تر بود و سیر اونها سریع تر بود، تونستن از ملک بالاتر بروند. اونهایی هم که نتونستن به خاطری که نتونستن این فاصله رو پر کنن. علی‌ای‌حال این مسئله هست که انسان متکامل می شود ولی عقول به همون حدی که هستن هستن. و حالا این تکامل انسان تا چه درجه است اون دیگه الان فعلا مورد بحث ما نیست. یه وقت ممکنه به درجه باشد که به عقل نرسد، یه وقت ممکنه به عقل برسه، یه وقت ممکنه از عقلم تجاوز کنه. پس اینو قبول داریم که نفوس ناطقه دارای عوارض غریبه میشوند و این عوارض غریبه باعث استکمالشون میشه، در حالی که عقول از این چنین استکمالی محروم است. اما حالا این محرومیت دلیل بر این نیست که عقول پایین تره، عقول فعلا بالاتره. و اگر انسانی هم بتواند بالا رود از عقول، میتواند بالا رود. این بستگی داره به انسان ها و فعل انسان ها. غیر عقل مفارق میشه؟ بله، انسان تا آخر انسان نیست، عقل مفارق نمیشه. حاجی فرمودید اگر انسان از عقل مفارق بالاتر رود، به انسان ما قبل عقل مفارق گفته نمیشه. ما قبل ها در نظام علی مراده. این که فرمود کل عقول مفارقه و ما قبل ها، در نظام علی ما قبل عقول چیست؟ در نظام علی ما قبل عقول فقط خدا. انسان که ما قبل عقول نیست در نظام علی. در نظام سعود ممکنه ساعد بشه از ملک بده بالاتر، ولی در مقام نزول که پایین تر از ملکه. یعنی در نظام علی که حساب کنید اول خداست، بعد عقوله، بعد نفوسه، میاد پایین تا میرسه به هیولا. توی عالم هیولا تازه انسان موجود میشه. انسان اینقدر مرتبش پایین تره در نظام علی. بعد که قوس سعود رو میخواد طی کنه، اون وقت مراتبش بالا میره، شاید هم از ملک بله بالاتر. وقتی از ملک رفت بالاتر، دیگه در نظام علی ماقبل قرار داده نمیشه. ولی صدرا معتقده که این انسانی که بالا میره در نظام علی هم قبل از عقول قرار داده میشه. صدرا معتقده که این انسانی که بالا رفت در نظام علی هم قبل از عقول قرار داده میشه. درسته در قوس نزولش اون وقتی که تنزل میکرده بعد از عقول بوده، ولی الان درجهش چنان بالا رفته که قبل از عقول قرار گرفته، الان به عقول دستور میده، ازرائیل ازش اجازه میگیره وقتی میخواد وارد خونش بشه، جبرئیل هم اجازه میگیره چون بالاتر از عقول بوده. اما در نظام علی بالاتر نبوده، حقیقتش بالاتر بوده، خودش نه، خودش الان رفته بالا. خب اینا بحثای عرفانی، خیلی توی بحث مشیعی نباید دخالت داده بشه. حالا شما پرسیدین، من جواب دادم. خب قبل از اینکه شما سوال کنید، خواستیم دلیل بیاریم بر این مطلب که عرض کردم دلیل از خارج از نکردم، الان که به عبارت رسیدم عرض میکنم. مدعای ما این بود که عقول مفارقه هر صفت لایق را الان نحو الوجوب دارن، هر صفت لایق را الان نحو الوجوب دارن و نفسم لوازمش را که همون قوه کمالات است الان نحو الوجوب دارن. اینو میخوام الان اثبات کنم. ثابت میکنیم که در چنین مواردی مقتضی موجوده و مانع مفقود، و میدونیم که هر جا مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه، صدور مقتضا یا وجود مقتضا واجب است. اگر مقتضی بود و مانع هم نبود، مقتضا میشه واجب. الان ما اگر ثابت کردیم که در مواردی که اوصاف یک مجرد رو ملاحظه میکنیم مقتضی هست، مانع هم نیست، ثابت می شود که مقتضا یعنی این اوصاف واجبند. از کافی است ما دو مطلب ثابت کنیم، یکی وجود مقتضی رو، یکی نبود مانع رو، و این کار الان می کنیم. ایشون می فرماید که مقتضی این اوصاف کمالی در خود این ذات هست. شاهدش هم اینه که گفتیم این اوصاف من شأن این ذات هستن، مناسب این ذات هستن، لایق ذات هستن. پس خود ذات مقتضی پذیرش این اوصاف رو داره. اگر این اوصاف لایق نبودن، این ذات مقتضی نداشت. ولی چون اوصاف رو اوصاف لایقه فرض کردیم، اوصاف مناسبه فرض کردیم، که انهو مقتضی رو هم مفروغ عنه گرفتیم، و و گفتیم که در این ذات مقتضی نمی‌شود. پس بحث اصلی ما باید در این باشد که آیا مانع هم هست یا نیست. مانع چیه؟ مانع در مثل ماها که وابسته به ماده این متعلق به بدن، مانع بدن و عوارض بدن، یعنی اون اجسام عنصری است که در بدن ما جمع شدن که اجسام تاریکند و نمیگذارند صفات کمالیه لایقه ما از همون اول برای ما حاصل بشه، که ما باید یه جوری اون موانع رو با تلاشی که میکنیم، با همتی که داریم، ضعیف کنیم یا نابود کنیم تا بتونیم کمال رو تحصیل کنیم. بله، تا وقتی ما وابستگی به ماده داریم کمال نمیرسیم. در بعد حیوانیمون پیش میریم، در بعد انسانیمون اصلا بالا نمیریم. باید وابستگی به ماده مون کم کنیم تا بتونیم به کمال برسیم. پس مانع این ماده است که ما در وقت استکمال باید این مانع رو بی اثر یا کم اثر کنیم. این مانع برای عقول عالیه نیست. این مانع برای عقول عالیه نیست. برای نفسم در مقامی که میخواهد قوای کمالات رو داشته باشد این مانع نیست. پس مقتضی موجوده و مانع مفقود. وقتی مانع مفقود شد، مقتضی موجود شد، صفت واجب الحصوله، یعنی مقتضا واجب الحصوله. این که ما حکم کردیم به این که صفات برای این عقول عالیه واجبند، صفات لایقه واجبند، به این جهت بود که مقتضی این صفات در عقول موجود بود که خود ذاتشون بود. مانع هم که وابستگی به ماده و ظلمت بود موجود نبود. پس مقتضی موجود بود، مانع موجود نبود. مقتضا که صفت هست واجب الحصول می شود، بنابراین صفت می شود. در ما این چنین نیست. عرض کردم در ما که صاحب نفسیم مقتضی هست، اما مانع هم هست. این مانع نمیذاره که ما به شمال برسیم. مانع همون ارتباط به بدنه. ما هر چقدر ارتباط به بدن رو ضعیفتر کنیم، مانع ضعیفتر میشه و قهران راه برای راه برای خیر کمالی بازتر میشه و ما به کمال میرسیم، به اندازه ای که تعلقمون رو با ماده کم کردیم. لأن المقتضی لما من شأنه ان لا یکون الا عن ذاته الا ذاته بله ما کلام ما نداره، من اشتباهی خوندم. لأن المقتضی لما من شأنه لا یکون الا ذاته. عبارت توجه کنید، اینو توضیح بدم. یه چیزهایی مقتضیش، یه کمالاتی مقتضیش بیرون از ذاته. خب اون از کمالات از اول همراه ذات نیستن و برای ذات واجب نیستن، باید اون مقتضی ها بیان تا این کمال واجب بشه. اما یه وقت کمالیست که مقتضی از خود ذاته، اون دیگه حالت منتظره نداره. در عقول عالی این چنینه که مقتضی کمالات خود ذاته، بنابراین لازم نیست یه چیزی دیگه، مقتضی الان حاصله. مقتضی حاصله با بیان اون که عرض کردن مانع مفقوده، قهرن مقتضی مشواته. لأن المقتضی لما من شأنه لا یکون الا ذاته. مقتضی آنچه که از شأن این چنین مجردی است، مقتضی صفاتی که لایق این مجرد است، اون مقتضی لا یکون الا ذات همین مجرد است. یعنی مقتضی بیرونی نمیخواد که ما منتظر اون مقتضی بیرونی بشیم. مقتضی این اوصاف کمالیه خود ذات این مجرد است و ذات مجرد هم که حاصله، پس مقتضی حاصله. و لا یکون هناکه مانعون، هناکه در اون موکن عقلی بودن مانعی هم نیست، چون فرض کردیم که این عقول عقلی هم وجود عقلی دارن، مجردن. اگر مجردن مانع رو که مادت همراه ندارن، خب پس لا یکون هناکه مانعون، در اون موکن هم مانعی نیست. این صغرا، صغرا این است که مقتضی موجود و مانع مفقود. کبرا اینه که هر جا مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد، مقتضا واجب است. این کبرا رو الان داریم میگه و ما یقتضی ذات شد ولی هم نهو مانعون یکون لا محال واجبن. این کبرا چیزی که ذات اقتضایش میکند و مانع هم برای این اقتضا نیست، لا محال واجب است. واجب است مادام از ذاتو باقیت هم، مادام این چیز ذات که مختدیست باقی باشه. اگر ذات از بین بره کلمت از بین نمیره، اگر ذات از بین بره مختدی از بین رفته. وقتی مختدی از بین رفت دیگه نبود مانه کارگر نیست. پس ذات باید باشه که مختدی مانه هم باید نباشد که نیست، این وقت مختدی باشه باشه. و فرض اینه که ذات همیشه هست. بله لا محال یکون واجبن مادام از ذات باقی هم، مادامی که ذات باقی است اون ما من شأنهی واجب است. چرا؟ چون هم مقتضی را دارد هم مانع را ندارد. مقتضی همون ذاته که همیشه هست، مانع همون ماده است که هیچ وقت نیست. پس همیشه این صفت واجب است. این حکم اول بود که بیان کردیم. پس حکم اول توجه شدید بیان شد این بود که اگر موجودی مجرد شد و هم در مقام فعل هم در مقام ذات، این صفات کمالی برایش واجبند. صفات کمالی که لایق او هستند برایش واجبند. مطلب دوم اینه که میخوام بیان کنیم که این صفات کمالی که برایش واجب است دائمی هم هست، یعنی تغییر نمی کند، زائل نمی شود. اینو میخوام بیان کنیم. اینم همین که شرح کردم روشنه، از خارج بحث کردم. چون وقتی صفت واجب شد رها نمی کند موصوف را، و وقتی رها نکرد از اولی که این موصوف که ذات حاصل می شود این صفت همراهشه، اون وسط هم همراهشه، تا اون آخر هم همراهشه، هرگز این صفت رو رها نمی کند. پس در این صفت تغییر نمی کند. بنابراین این صفت برای او واجب است دائما، و وقتی واجب شد دائما تغییری و زوالی و تبدلی پیش رخ نمی دهد. و ما یکی به حسب ذات یدوم و به دوام ها، یعنی به دوام ذات. چیزی که از ناحیه علت بیاد دوام دارد مادامی که علت هست، ولی چیزی که از ناحیه ذات میاد دوام دارد مادامی که ذات هست. اینجا این اوصاف از ناحیه ذات آمده، پس مادامی که ذات هست این اوصاف هم باید باشند. و ما یکی به حسب ذات یدوم و به دوام ذات، و در نتیجه یمتنه ان یتغیر و یتبدل. نه تغییر میکنه نه تبدل پیدا میکنه، چون ذات تغییر نمیکنه، چون ذات متبدل نمیشه. فاذن یجب ان یکون ما هو به هاکذا معقولا عاقلا لذاته. واجب است ان یکون ما، یعنی موجودی که هوه ها شدا این چنین است، این چنین است یعنی هم ذاتن مجرد است هم فعلا مجرد است، یعنی از سنس اول از دو قسم مجردی که توضیح دادیم. واجب است که معقول باشد، عاقل اندازه باشد. تعبیر دقت کنید، فاذا یجب ان یکون ما هوه ها شدا، یجب ان یکون معقولا عاقلا. ما هوه ها شدا شد اسم یکون، معقولاً عاقلاً شد خبر یکون، و جمله شد یجب، مدخول یجب، یعنی واجب است معقول بودن، واجب است عاقل لذات بودن. وقتی گفتیم واجب است نتیجه میگیریم دائم است، و همین برای اینکه گفتیم پس چنین موجودی دائماً عاقل ذات است، دائماً معقول است، زیرا که واجب است معقول باشد، واجب است که عاقل باشد. اینجا روشن مطلب توجه کردید، هم وجوب رو هم دوام رو از این عبارتی که نتیجه بود گرفتیم، یعنی از فائزن یجب ان یکون که نتیجه وقت قبله، هم وجوب رو نتیجه گرفتیم که صراحتش بود، هم دوام رو نتیجه گرفتیم که لازمش بود. وجوب حد وسط دوامه، وجوب حد وسط دوامه که بیان کردیم، دوام رو حد وسط نگرفتیم، بلکه بود مختزی و نبود مانع رو حد وسط گرفتیم برای وجوب، وجوب رو حد وسط گرفتیم برای دوام. این که ما بحث کردیم این بود دیگه، وجود مختزی نبود مانع رو حد وسط گرفتیم برای وجوب، و وجوب رو حد وسط گرفتیم برای دوام. که دوباره به عبارت مراجعه کنید توجه میکنید چی عرض میکنید. خب پس فائزن یجب ان یکون ما هو هکذا معقولا عاقلا لذاته، مثلش روشن شد. هاکذا رو هاکذا رو قید برای خبر یکون نگیرید، مربوط به اسم یکون بکنید. ما یکون هاکذا باید معقول باشد و عاقل بذات باشد. این نتیجه که ما در اینجا گرفتیم نتیجه مهمیه که به ما ارتباط این جمله مصنف با جملات قبلش رو نشون میده. چون یه دفعه مصنف وارد شد در این بحث، داشت بحث میکرد در معقول بودن و عاقل بذات بودن، یه دفعه وارد شد هر چیزی که اوصاف لایقش، هر چیزی که مجرد باشد اوصاف لایقی داشته باشد، اون اوصاف لایق براش واجب است. خب این طرف که به معقول بودن و عاقل بذات بودن داره. بعد گفت این اوصاف هم تغییر نمی کند، این هم رفت نداره. یه دفعه دیدیم که از یه مطلبی که چندین مدت دربارش داره بحث میکنه بدون مناسبت رفت توی مطلبی کشید که گفت اگر چیزی مجرد باشد اوصاف ممکنش واجب است و این اوصاف واجبش دائم است. خب اینه که رفتی وقت ما داشت، ما دست در معقول عاقل داشتیم. این با فعزن یدرن یکون کدا با این عبارت ارتباط این دو جمله فهمیده شد. فهمیده شد که الان مصنف بی‌مناسبت وارد این بحث نشده، داره میخواد بیان کنه یه قانون کلی رو که قانون کلی اینه که اوصاف کمالی یک مجرد برایش واجب است اولا، برایش دائمی ثانیا. این قانون کلی رو داره بیان میکنه تا نتیجه بگیره که پس در مانانفی معقول بودن و عاقل ذات بودن که یکی از صفات کمالی است برای این مجردات واجب است اولا، دائم است ثانیا. که یه قاعده کلی داره ذکر میکنه که مانانفی بشه مستاق این قاعده. ارتباط بحث ما با این بحث جدیدی که شروع کردیم این است که بحث ما میشود مستاقی برای این بحث جدیدی که گفتیم. این بحث جدید میشود قاعده‌ای برای که شامل مانانفی هم میشه. پس ارتباط با این جمله درست شد، معلوم شد که چرا مصنف وارد این بحث شد. فایزن یجب ان یکون ما هو به هاکذا معقولا. یک، ببینید سه چیز میگه واجب است که چنین موجودی که مجرد است سه چیز باشد. یک، معقولا. دو، عاقلا لذاته. سه، عاقلا لما یصح ان یکون معقولا. هم معقول است، هم عاقل خودش هست، هم تعقل میکند هر چیزی رو که بتواند معقول شود. یعنی هر امری که بتواند معقول شود این موضوع تعقلش میکند. حالا بتواند معقول شود یعنی بتواند چون مجرد است معقول شود، یا بعد که ما مجردش کردیم بتواند معقول شود. تا وقتی محسوسه که معقول نیست، بعد از تجرید معقول میشود. میخوام عرض کنم لما یصح ان یکون معقولا غیر احترازیه. ما موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یک قسم موجودی است که از اول معقوله، یک قسم موجودی است که معقول نیست ولی با تجرید معقول میشه، تجریدش میکنیم معقولش میکنیم. یک قسم موجودی است که معقول نیست، محسوسه، تجریدش هم نمیکنه، چون تجریدش نمیکنیم معقول نمیشه. ما یصح ان یکون معقولا اون قسم اوله که از اول مجرد، و اون قسم دومه که اگرچه مجرد نیست ولی مجردش کردیم. قسم سوم دیگه نیست، اون ما یصح ان یکون معقولا نیست، اون محسوسه. چنین موجود مجردی او رو دیگه درک نمی کنه، تو اون محسوسه. البته نه که درکش نکنه، اونو معقولش میکنه، بعد درک میکنه. مادامی که محسوسه درکش نمی کنه، معقولش میکنه و درکش میکنه. وقت محسوسی رو از طریق عقل درک کردن خیلی قوی تر درک میشه، ولی ما انهو محسوسون درک نمیشه، این حس نمیشه بلکه تعقل میشه. خداوند این محسوسات رو حس نمیکنه چون ابزار حس نداره. نداشتن ابزار حس برای خدا نقص نیست، کماله. برای ما نقصه، ما اگر نابینا باشیم ناقصیم، او اگر چشم نداشته باشه ناقص نیست، کامله. فکر نکنیم که اگر یه وقتی یکی از کمالات ما رو خدا نداشت بنابراین ناقص میشه. نه، کمال برای ما کماله، برای خدا ممکن کمال نباشه. بنابراین اگر خدا حس نکرد دلیل برای این نیستش که کامل نیست. خدا همون محسوس رو تعقل میکنه که خیلی قوی تر از حسه، ولی حس نمیکنه، چون حس یعنی مرتبه نازل ادراک. خدا مرتبه نازل ادراک نداره، مرتبه قبلی ادراک داره. نمیخوام بگیم چیزی رو خدا ادراک نمیکنه، نمیخوام بگیم چیزی رو عقول عالی ادراک نمی کنم، میخواد بگیم به این نحوه ادراک نمی کنم، به نحوه محسوس بودن ادراک نمی کنم، به نحوه معقول بودن ادراک می کنم که خیلی ادراک قوی تری. پس اینطور شد فعیزن یجب ان یکون ما هوا هاکذا، چیزی که این چنین است واجب است که سه صفت داشته باشد: یک معقول باشد، دو عاقلا لذاته باشد، سه عاقلا لما یصح ان یکون معقولا باشد. هر چیزی که بتواند معقول باشه بتونه تعقلش کنه تا عاقل باشه. این یک مجرد بود که توضیح داده شد. یک مجرد الان توضیح دادیم که گفتیم دو صفت دارد: یکی این که اوصاف لایقش رو در وجود دارد، یکی این که این اوصاف لایقه رو همیشه دارد. حالا میخوام وارد قسم بعدی بشیم. قسم بعدی مجردی است که به لحاظ ذاتش مجرده، وابسته به ماده نیست، اما به لحاظ احوال نفسش، احوال ذاتش که فعلش مجرد نیست، فعلش احتیاج به ابزار داره، بخواد کار کنه با ابزار کار میکنه، مثل نفس ناطقه ما که اگه بخواد کار کنه اصلا با ابزار کار میکنه. توضیح بدم، اگه بخواد ببینه باید با چشم ببینه، حتی اگه بخواد تعقل کنه مقدمات تعقلش هم احتیاج به ماده داره. این که این موجودی در این مورد بحث ماست، ایشون میفهمد که اگر صفتی در شأن این چنین مجردی باشد، واجب نیست که این مجرد این صفت رو داشته باشد، بلکه ممکن است داشته باشد. اگر از بیرون تقویت شود واجب می شود که داشته باشد، چون این صفت صفت ذاتی که نیست. صفتی از کردم توضیح دارم، صفت بلغبش رو نمیدیم، صفتی رو میگیم که می تواند داشته باشد، بلفل داشته باشد. این اگر بخواد بلفل داشته باشد خودش کافی نیست، باید یک موجودی از خارج او را از قوه به فعلیت خارج کند که اون موجود بشود مقتضی، و چون مقتضی باید بیاید، تا وقتی نیامده این صفت برای این چنین مجردی واجب نیست. وقتی مقتضی این صفت آمد مانع هم مفقود شد، این صفت میشه واجب، حتی از ابتدا واجب نیست. اینطور نیست که همیشه واجب باشد، وقتی همیشه واجب نبود قابل تغییر هم هست، قابل زوال هم هست. پس هر دو حکم در این چنین مجردی نفی شد. و ما کان مجردن، این ما کان مجردن اصل بر شیش خط قبله، قبلا داشتیم فما کان منها مجردن به نفسی و به احوال نفسه، حکمشو گفتیم. حالا میگیم و ما کان مجردن به نفسی غیر مجردن به احوال نفسه. هر چیزی که مجرد باشد به نفسی، یعنی ذاتش مجرد باشد، ولی غیر مجردن به احوال نفسی، به لحاظ احوال نفسش، یعنی به لحاظ فعلش مجرد نباشد، با ابزار مادی کار کند، چند نفوس المفارقت به ذات، مثل نفوسی که مفارقن، یعنی مفارق از ماده، یعنی مجردن به ذات، یعنی به ذات مجردن نه به فعل، به لحاظ فعلشون مجرد نیستن، به لحاظ فعل با ماده کار کند، به لحاظ ذاتشون مجردن. پس چند نفوس مفارقت به ذات، یعنی نفوسی که مفارق از ماده هست، یعنی مجرد هست، به ذات هم مجرد هست، یعنی به لحاظ ذات هست مجرد هست. این به ذات رو در مقابل برقی نگیرید که بگید به ذات مجرد هست یعنی احتیاج به غیر ندارن، نه، به ذات مجرد هست یعنی به لحاظ ذات هست مجرد هست. به ذات در مقابل برقی نیست، در مقابل بالفعل، یعنی به لحاظ فعلشون مجرد نیستن، به لحاظ ذاتشون مجرد هست. علتی صفت میاره برای نفوس، صفت توضیحی، غیر توضیحی است نه غیر احترازی. علتی یتم و افعالها به تصرف مادیات، فعلش را میتواند تمام کند با تصرف در مادیات. خود این نفس قابلیت دارد که این فعل انجام بده، ولی فعلش تمام نمیشه مگر با ماده. نفس اقتضای دیدن داره، ولی تا چشم نباشه نمیبینه. فعل با ماده تمام میشه، نه اصلا فعل به ماده مرتبطه، فعل به نفس مرتبطه، فعل رو نفس انجام میده، با ماده تمامش میکنه. تعبیر یتمه رو دقت کنید، نمیگه انجام میشود با ماده، میگه تمام میشود با ماده، چون فعل رو نفس انجام میده. منتها اگر این ماده نباشه نمیتونه. اون نابینا توانای دیدن رو داره، ابزار دیدن نداره. پس نفسش قادر به دیدن هست، مثل نفس دیگرانه، منطقه نمیبینه چون ابزار رو که چشمه نداره، پس متمم رو نداره، لذا دیدنش کامل نمیشه. سنفوس المفارق از بزاد انتی یتم و افعالها به تصرفی فلمادیات با تصرف در مادیات فرش تمام میشه و با تصرف در مادیات و ابزار مادی داشتن کار انجام میده. بحث ما در ماهیات معقوله ای که مستقل باشن، بحث ما در این بود که ماهیات معقوله ای که مستقل باشن یا عقلن یا نفسن، اونی که شما فکر میکنید صورت معقوله متکی به نفسنه، اون اصلا فعلا موضوع بحث ما نیست. ما در ماهیات معقوله ای داریم بحث میکنیم که توانایی عقلیت داشته باشن. ماهیات معقوله ای که توانایی عقلیت دارن حتما همون معقولات مستقله هستن که منحصرن در عقل و نفس. خب وجود عقلش همون سیتیزن شما، اون که دیگه عاقل نیست، در عالم هر جا باشه این صورت معقوله چه در عالم عقول بیاد چه در عالم نفوس بیاد چون متکی به غیره نمیتونه تعقل کنه. شما میفرمایید مادی در خارج است، تا وقتی که مادی چه معقول نیست، ماهیت مادی است نه ماهیت معقوله. وقتی شما تجریدش کردید آوردین تو ذهنتون معقول شد اما متکیه، بازم عاقل نیست. ما گفتیم باید اولا تجرید بشه، مجرد باشه، ثانیاً باید متکی به غیر نباشه، متکی به خودش باشه تا بتونه عاقل باشه. چنین موجودی که هم معقول باشد یعنی مجرد باشد هم متکی به خودش باشد منحصر همین دو تاست، یا عقل یا نفس، دیگه سوم نمیاد. مثلا اون عقل پس میگین که میگین که این صفتی که خوندیم شما همه رو قطع نظر دارید میگین که زدن. ما شرط کردیم که صرف وجود در عالم عقول کافی نیست برای عقلیت، اینا رو گفتیم. شما میفرمایید چون در عالم عقل موجوده پس باید عاقل باشه، نه هرچی در عالم عقل موجوده نباید عاقل باشه، باید در عالم عقل موجود باشه و مستقل هم باشه که قید استقلال داشتیم. اگر مستقل عاقل، اگر مستقل پس جز موجودات عقلیه، اگر مستقل باشه با. نه همه چی مستقل، اگر همه چی در عالم عقل مستقل باشد، اگر همه چی در عالم عقل مستقل باشد همه چی هم عقول عالی است. ولی ما در عالم عقل همه چی رو مستقل نمی‌دونیم، عقل رو قائلیم که کیفیات عقلیه داره، کیفیات نقلی مثل علم داره. علم مستقل نیست، علم اگر عین ذاتش قرار داده شود چنانکه صدرا قرار میده که دیگه کیف نیست، خودش که بگید عقل مجرد، که بگید اگر کیفی باشد از کیفیات عقلانیه برای عقل چنانچه مشروع میگن مستقلی توجه میگن که از میکنه میگن نیست که مطلقا بگیر هرچی در عالم عقلی مستقلی مبنا رو باید نگاه کنید. صدرا میگه هرچی در عالم عقلی تمام اون کمالات عقل عین خود عقله، همونطور که عین ذات خداست عین عقل هم و خیلی اینطور علم عقل یعنی خود عقل، خود عقل مستقل عقله، پس علمش هم مستقل عقل و اون در اون صورت خود علمش هم میشه جزء عقول عالیه، خودش هم میشه جزء عقول عالیه. پس بازم شما فرد سومی پیدا نکردید که نه از عقول عالیه باشد نه از نفوس، اون علم عقل رو کردیدش که از عقول عالیه، بازم کاری نتونست بکنید. اگر صورت عقلیه باشد جزء عقول عالیه نیست، تعقل هم میتونه بکنه چون مستقل، اگر عین خود اون عقل باشه جزء عقول عالیه است میتونه تعقل بکنه. پس اونی که میتواند تعقل کند، اونی که مجرد است و میتواند تعقل کند فقط دو تاست، یکی عقول عالیه یکی نفوسه. به همین جمع داریم بقصش میکنم و ما کان مجردن لا یکون منشنی، اون ما کان مجردن مبتداست لا یکون منشنی خبره، و چون اون حالت مبتدا حالت شرطی داره میتونه بگی لا یکون منشنی هم جوابش هست، چون که در قبل ما همی فکرم ما کان مجردن به نفسی کذا، اون که مجرد این که نیست که گفتیم مثل نفوسه، لا یکون و منشنهی ان یجب له ما منشنه، شأنش این نیست که برایش واجب باشد تمام اوصافی که لایقش هستن، از شأنش این نیست که تمام اوصافی که منشنهش هستن و لایقش هستن واجب باشد، اوصاف برای اون ممکنن با دخالت غیر واجب میشن، لوقوف ما من شأنه على غيره. چرا؟ چون ما من شأنه یعنی اوصاف لایقه‌اش متوقف بر غیره، از ذاتش نمیآید. اگر از ذاتش میآید برای میآمد براش واجب بود، اما چون این اوصاف لایقه متوقف بر غیرن، یعنی باید امر خارجی به او عطا کند، لذا او صفات کمالیش دیگه واجب میشه. خب بل یجب، این بل یجب رو توجه کنید، می فرماید که چنین صفات کمالی برای چنین مجردی با آمدن مقتضی واجب است، با نبود مقتضی واجب نیست. پس اگر تمام اسبابی که می توانند منشأ حصول این صفت کمالیه بشوند فراهم بودند، این صفت کمالیه برای این چنین مجردی که اسمش نصف ناطق است می شود واجب. ولی اگر یکی از این اسباب که دخالت داشتن در پیدایش این صفت کمالی مفقود بودن، این مجرد اون صفت کمالی رو واجب نیست. پس در صورتی این صفت کمالی برای این مجرد واجب می شود که تمام اسباب جمع باشند. حتی اگر یکی از اسباب مفقود باشند، این صفت برای این مجرد واجب نیست. خود ذات این مجرد که کافی نبودن این صفت، مقتضی خارجی لازم بود. اگر این مقتضی خارجی نباشد، صفت هنوز در حال امکانه. اگر این مقتضی خارجی موجود باشد، صفت ممکن میشه واجب. بل یجب من ذالک، عبارت حضرت کنید مثلش همین روی صفت خارج هست. بل یجب واجب میشود، نه واجب میباشد، واجب میشود من ذالک. ذالک اشاره است به ما من شأنهی، یعنی از بین این اوصافی که لایق این مجرد هستند، یجب ما، یعنی یجب صفتی که یکون اون مجرد مستجمعاً لأسباب این صفت، یا یکون این صفت مستجمعاً لأسباب، هر دوش درسته. ضمیر یکون رو میتونید به همین ما برگردونید، میتونید به اون مجرد برگردونید، ولی ضمیر لأسباب حتما باید به این ما برگردونید. ما یعنی صفت، عبارت دوباره معنا میکنه. بل یجب من ذلک، یعنی از بین اون مامن شأنهی ها، از بین اون لایق ها، از بین اون صفات لایق واجب میشود ما، یعنی صفاتی که این صفت جمع کرده باشد اسباب خودش را، یا اون مجرد جمع کرده باشد اسباب این صفت، فرق نمیکنه. یعنی صفاتی که تمام اسبابش باشد واجب میشود. و یمتنه، یعنی ممتنه میشود ما صفتی که یفوت و اون صفت را بعضها، یعنی بعض الاسباب، صفتی که بعض اسبابش منتفیست ممتنه میشود. ممتنه میشود یعنی ممتنه بالغیر میشود، نه ممتنه به ذات. رضا با امکان میشود، من از خارج ذات کرده ممکن میباشد، منافات نداره با حرفی ایشون. ایشون میگه ممتنه بالغیر میباشد، ممتنه بالغیر یعنی همون ممکن. حتی اگر تمام اسباب این صفت کمالی جمع باشند، این صفت کمالی برای این چنین مجردی واجب می شود. اگر همه اسباب جمع نباشند، بعض اسباب فوت بشود، این صفت کمالی هنوز برای این مجرد ممکن است، یعنی تا الان ممکنه به غیر است. خب ها هنا قد تم الکلام فی ادراک النفس. یادتون هست وقتی که ما وارد نفس شدیم، از اول نمس نفس رو تعریف کردیم، بعد اثبات کردیم، بعد که اثبات کردیم وارد خواستش شدیم، وارد افعالش شدیم. گفتیم دو فعل اساسی دارد، یکی ادراک، یکی تحریک. وقت ادراک رو تقسیم کردیم به اقسامی، تحریک یعنی اشاراتی داشتیم، اونم تقسیم کردیم با اشاره، بعد وارد بحث ادراک شدیم. بحث ادراک خیلی طول کشید، الان چندین ماه تقریبا ما تو بحث ادراک شد. بحث ادراک الان تمام شد، از این به بعد میخوام بحث تحریک رو شروع کنیم، که نفس قدرت بر تحریک دارد و تحریکش به انهای مختلف است. گاهی به صورت نمو دادن بدنه، گاهی به صورت تغذیه کردن بدنه، گاهی به صورت جمع کردن موادی برای تولید مثل، گاهی هم به صورت حرکت جذبی یا حرکت دفعی، که به سمت چیزی حرکت می‌کنیم که میشه حرکت جذبی، از چیزی فرار میکنیم میشه حرکت وحی که به توسط قوه شهوت و غضب انجام میشه. اینا همه باید بحث بشن که حرکت های ما چگونه است و از چه قوایی صادر میشود، که انشالله از بحث تکمله باید وارد بحث بشیم. ها هنا قد تم الکلام فی ادراک النفس، اینجا که رسیدیم بحث ما در ادراک النفس تمام شد و بقی الکلام فی تحریک النفس که از تکمله انشالله شروع میکنیم.